خیلی ممنون. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. 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 خیلی متشکر. خیلی متشکر. خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکر. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی متشکر. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکر. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. همه برادران و خواهران نمازگزار را دعوت و توصیه می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری و اجتناب از تبعیت از هوای نفس و توجه به خدا در همه گفته ها و اعمال و حتی اندیشه ها و خواطر. بحثی که امروز در خطبه اول عرض خواهم کرد دنباله بحث در باب آزادی و وظایف دولت اسلامی در تأمین انواع آزادی هاست. بعد از تبیین مفهوم آزادی از دیدگاه اسلام و ریشه های آزادی، عناوینی که در باب آزادی ها بر روی اون تکیه می شود، چه در معارف اسلامی و چه در معارف کنونی جهان، یکی پس از دیگری اینها رو مطرح می کنیم و اولی که امروز درباره اون بحث کوتاهی خواهم کرد، بحث در باب آزادی فکر و عقیده است که یکی از مباحث مهم هم در اسلام است و هم در فرهنگ کنونی جهان. و کوشش میکنم امروز به طور کوتاه چهارچوبی از این بحث رو ارائه بکنم و شاید در یک یا دو خطبه دیگر لازم باشد که در باب برخی جزئیات و نکات مطالبی عرض شود. اولا آزادی عقیده، آزادی فکر و آزادی مذهب امروز یک شعار پذیرفته شده جهانی است. یعنی در دنیا حتی حکومت‌ها و کشورهایی که به آزادی اعتقادی هم ندارند و انواع آزادی‌ها رو به خصوص آزادی فکر رو در جامعه خودشون به شدت محدود کرده اند، دم از آزادی فکر و آزادی عقیده و آزادی مذهب می زنند و شعارش رو می دهند. گاهی هم تظاهراتی که نشانه این است که در این کشور مثلا مذهب یا عقیده آزاد است انجام می دهند. مثلا در کشورهایی که شدیداً روی عقیده اسلامی و دین اسلام حساسیت دارند، بعضی از ظاهرکاری ها انجام می شود تا در دنیا منعکس بشود که در این کشور آزادی فکر و عقیده تأمین شده است. نظر اسلام به طور کلی باید تبیین بشود، البته در اونچه که دنیا شعار اون رو میدهد حرف زیاد است. این که آیا واقعا در دنیا آزادی فکر که ادعا می شود هست یا نیست، این در خور بحث و تفصیل است که من لااقل امروز به خاطر اینکه خطبه دوم مطالب بیشتری دارد به اون نمی پردازم. اما اجمالا نظر اسلام رو در سه محور عرض می کنم. محور اول این است که اصل فکر کردن و اندیشیدن در اسلام نه فقط آزاد است، بلکه لازم و واجب هم هست و شاید در بین کتاب‌های آسمانی و نوشته‌های مذهبی هیچ کتابی را نشود پیدا کرد که به قدر قرآن انسانها رو به تفکر و تعقل و مطالعه در پدیده‌های حیات و امور مادی و معنوی و انسانی و تدبر در تاریخ و امثال اینها دعوت کرده باشد. این در هیچ کتاب دیگری شاید یا حتما نیست. حتی تفکر در باب اصول مذهبی واجب است و پیدا کردن یک استدلال بر توحید یا نبوت یا بقیه اصول برای هر کسی لازم است. حتی بالاتر از این، اگر کسی در تفکرات مذهبی خود دچار وسوسه و تردید و شک و شبهه بشود، این هم از نظر اسلام چیز ناشایسته ای نیست. البته در شک نباید بماند و موظف است که با تلاش و تفکر و ادامه جستجو و بررسی به یک نقطه یقین آور و قابل اعتمادی خود را برساند. اما اصل این که در یک امری، در یک اصلی از اصول دینی در ذهن کسی شک به وجود بیاید، این چیزی نیست که در دین مقدس اسلام مرز ایمان به حساب آمده باشد و ممنوع باشد. اختیاری هم نیست، قابل منع هم نیست. لذا در روایات متعددی می‌بینیم که کسانی مراجعه می‌کنند به پیغمبر یا ائمه علیهم السلام و از آنها گله‌مندانه می‌پرسند که ما درباره برخی از اصول دینی شک کرده ایم. شک در باب توحید، شک در باب وجود خدا، شبهه در این امور، و خود اونها تصور میکنن که این شبهه، این وسوسه ذهنی موجب شده است که از دین خارج بشوند. به اونها گفته میشود نه، این موجب خروج از دین نیست. البته باید این گونه افراد راهنمایی بشوند، خود اونها هم باید دنباله مطالعه و تحقیق رو رها نکنند. کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله هلک تو، ای رسول خدا هلاک شدم، بیچاره شدم. حضرت فهمیدند که او در مطالعات اسلامی خود به یک بن‌بست رسیده است. اون بن‌بست رو براش بیان کردند، گفت درسته، همینه. فرمودند هادا محض ایمان، این عین ایمانه، این ایمان نابه که تو در مسائل فکر کنی و دچار شبهه و تردید بشی و اون شبهه و تردید رو به کسانی رجوع کنی. پس اصل تفکر و اندیشیدن ولو در اصول مذهبی و پایه‌های حتمی و تثبیت شده دینی ممنوع نیست، بلکه لازمه و پیدا شدن شبهه و شک هم ایرادی نداره. در حدیث معروف رفع که رفع عن امتی تسعه، 9 چیز از امت من برداشته است، یعنی مورد مؤاخذه قرار نمیگیره، یکی از اونها والوسوسه فی التفکر فی الخلق، یعنی حالت وسوسه در اندیشه انسانی نسبت به جهان و آفرینش، که اگر کسی یک چنین وسوسه ای در ذهنش پیدا شد، این ممنوع نیست، این مذموم نیست، موجب گناه نیست و موجب مؤاخذه از او نخواهد بود. این محور اول، که البته در این محور بحث‌های زیادی هست که بنابر اختصار و اونها رو مطرح نمی‌کنه. محور دوم این است که عقیده مذهبی هم تا اونجایی که در صدد مبارزه با عقیده اسلامی نباشد، دارا بودن اون عقیده ممنوع نیست، یعنی مجازات نداره. البته ممنوع نیست یا آزاد است، بعد در بحث‌های بعدی باید درست شکافته بشود تا حدود این مسئله آشکار بشه. به طور اجمال اگر کسی در جامعه اسلامی عقیده غیر اسلامی داشت، اما عقیده‌ای که او را امر به مخالفت و معارضه با نظام اسلامی نمی کند، دارا بودن اون عقیده اشکالی ندارد. لذا در جامعه اسلامی یهودیان، مسیحیان، زردشتیان، سابعیان و دیگر مذاهب که مسلمان نیستند زندگی می کنند، از حقوق خودشون استفاده می کنند و طبق اصل 23 قانون اساسی اینها آزاد در عقیده خودشون هستند و عقیده در جامعه اسلامی و بنابر اسلام ممنوع نیست. در ذیل این آیه شریفه لا اکراه فی الدین اینجور نوشتند که عده‌ای از جوانان یثرب قبل از آمدن پیغمبر به مدینه، که هنوز مردم مدینه مسلمان نشده بودند و مدینه یثرب نامیده میشد، عده‌ای از این جوانها با یهود که در اطراف مدینه سکنا داشتند معاشرت پیدا کردند و چون یهودی‌ها با فرهنگ تر از کفار و مشرکین بودند، این جوانها به مقتضای جوانی به اون یهودی ها گرایش پیدا کردند. بعضی از اونها یهودی شدند، بعضی هم که به دین یهود در نیامدند اما قلباً نسبت به اونها اعتقاد و گرایش پیدا کردند. بعد که رسول خدا به مدینه آمدند و مدینه اسلام شد و مردم مسلمان شدند و چند سالی هم با یهود پیغمبر مماشات کرد، بعد به خاطر اینکه قبیله بنی نظیر علیه پیغمبر و اسلام توطئه می کردن، خدای متعال دستور داد که بنی نظیر رو از اطراف مدینه دور کنند و اونها رو وادار به جلای این منطقه کنند. پیغمبر اونطوری که در سوره حشر هم آمده، اینها رو از اطراف مدینه اخراج کرد و یهودیان بنی نظیر رفتند وقتی که یهودی ها می رفتن، عده ای از این جوان ها که خانواده هاشون هم مسلمان شده بودن و خود این جوان ها هنوز به اسلام نگرویده بودن، اظهار علاقه کردند که با یهودی ها اونها هم جلای وطن کنن. خانواده هاشون مانع می شدن، به اونها می گفتن باید بمانید و باید مسلمان هم بشوید. اینجا آیه شریفه وارد شد که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اکراه و اجبار در ایمان مذهبی وجود ندارد، چون امروز روزی نیست که حقیقت بر مردم پنهان مانده باشه و راه اسلام و راه هدایت از راه کفر آشکار شده. این جوانها رو حق ندارید شما اجبار کنید که باید مسلمان بشید، بلکه می توانند بمانند و مسلمان هم نباشند. این آیه شریفه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی هست و این هم حدیثی است که در ذیل اون آیه وارد شده. البته این نکته هم گفتنی است که این عقیده آزاد هست، بدین معناست که آیا بدین معناست که اسلام موافق و راضی است به این که کسانی به غیر عقیده حق باشند؟ قهری است که نه، آزاد است، یعنی مؤاخذه‌ای دنبال این کار نیست، مجازاتی نمی کنند کسی رو که در جامعه اسلامی عقیده غیر اسلامی رو داشته باشه، مادام که اون عقیده در صدد معارضه و مبارزه با نظام اسلامی و عقیده اسلامی نباشه، با نکات و تفاصیلی که عرض کردم در خطبه دیگری باید عرض بشه. محور سوم فکر سیاسی است که گرایش های سیاسی و اندیشه های سیاسی در جامعه اسلامی آزاده. هیچ کس رو به جرم داشتن یک فکر سیاسی یا یک فکر علمی نمیتوان مورد تعقیب قرار داد و اسلام اجازه این کار رو نمیده، اونطوری که در قرون وسطا در اروپا رایج بود و دانشمندانی رو به خاطر اعتقاد به کشفیات جدید و اکتشافات علمی روز به روز زیر فشار قرار میدادن، عده‌ای رو میکشتن، بعضی رو به خاطر عقاید سیاسی از بین میبردن. هیچ کدام از اینها در اسلام نیست و اجازه این سختگیری ها هم به اسلام داده نمیشه. علاوه بر همه اینها تفتیش عقاید در اسلام نیست. اینکه کسی رو زیر فشار قرار بدن که تو عقیدت راجع به فلان کس، فلان جریان سیاسی، فلان عقیده مذهبی چیست، این یک فکر غلطه. یعنی همون چیزی که در اروپا بود سالهای متمادی، بلکه قرنهای متمادی، و اروپا اون روزی که بر علیه تفتیش عقاید در نهضت علمی اروپا که اصطلاحاً رنسانس به اون میگن بر اون فکر شورید، خیال کرد چیز جدیدی رو در دنیا آورده، در حالی که در دنیای اسلام از این مسائل خبری نبود. در دنیای اسلام همیشه افرادی بودند با عقایدی بر ضد یا خلاف عقاید دستگاه‌های مسلمان حاکم، کسی متعرض اونها نمی شده. یهود و نصارا بودن، ادیان دیگر بودن، البته برههایی را ما در تاریخ، چه تاریخ خلفای بنی عباس و بنی امیه و چه تاریخ سلاطین سلجوقی و غزنوی در کشور خودمون داشتیم که با عقاید گوناگون مبارزه می شده و نسبت به اونها فشار وارد می آمده، لکن این از اسلام نیست. اسلام سلطان محمود غزنوی مثلا مثل اسلام بسیاری از رهبران و زمامداران مسلمان امروزه که به پای اسلام نمیشه گذاشت اونها رو. اسلام اجازه سختگیری در عقاید سیاسی را نمیدهد، تفتیش عقاید ممنوع، مؤاخذه کسی به خاطر عقیده وزیر فشار قرار دادن او ممنوع، کما اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به این همه تصریح شده. خب پس خلاصه صحبت کوتاه امروز ما این شد که آزادی تفکر در اسلام تأمین شده است، آزادی عقاید مذهبی تضمین شده است، آزادی عقاید سیاسی و علمی و غیره هم تضمین شده است، اما ضدیت و معارضه با نظام اسلامی و سعی در به انحراف کشوندن مردم در جامعه اسلامی، این البته قابل قبول نیست و اجازه این کار داده نمیشه. یک مواردی هم وجود داره از قبیل ارتداد و غیره که اینها رو باید بحث کنیم و انشاءالله در خطبه آینده نسبت به این مسئله بحث مشروح‌تر و مفصل‌تری رو خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.